الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ. فرمود که نظامی رو برای شما فراهم کردیم که این نظام یک انضباط پرورش دهنده جهتدار است. طبیعی است که چنین نظامی نمیتونه که اگر خودتونم از خودتون بپرسید همینطوری متوقف بشه. من مثال میزنم بعد آیه رو شرح میدم. اگر شما رفتین در یک خانه ای دیدین تمام شرایط یه زندگی متعالی فراهمه، دیدین طوری این رو اون طراحش طراحی کرده است که شما مشغول جزئیات نیاز خودتون نشید و تمام انضباط خانه نشون میده که کسی را تو این خانه میخوام بیارن که یه کار بزرگ بکنه. خب طبیعی است که شما در چنین شرایطی نمیتونید به راحتی بگید خب ما تو این خونه با این همه شرایط تعالی بخش اومدیم که نفس بکشیم و بمیریم. به شما میگن که این طراح این خونه بیش از ایناست که تو ازش انتظار داشته باشی که این خونه را ساخته باشد که تو نفس بکشی. تو اشتباه برداشت کردی از این نوع بودن تو این خونه. چرا؟ برای اینکه در و دیوار این یه پیام دیگه‌ای دارند و تو اگه اینجور برداشت کنی توهین به طراح این خونه کردی. یعنی داری بهش میگی این همه انضباط تعالی بخش بی خود بوده است، ما یه جور دیگه میخوایم زندگی کنیم. در آیه 9 که بحث شد حضرت حق فرمودن که پیغمبر اگه از اینا بپرسی که این نظام هستی رو کی آفریده است، حتما میگن که خدایی که عزیز علیم است. یعنی چاره ای ندارن جز این گفتن. اینقدر نظام انضباط منده است که معلوم است کسی آفریده است که هیچ قدرتی مقابلش نبوده است. یه وقت شما میخواین گنبد این مسجد خیلی بزرگا بالا ببرید ولی بعد میبینید زورش ندارید، خب به یه چیز کوچیک قانع میشی. در نظامی که ما میبینیم اصلا اینجور نیست که خالق این نظام ناتوان بوده است. هرچه ممکن بوده است که بشه در نهایی ترین شکلش اراده کرده است و شده است. عزیز و علیم، حالا تکرار نکنیم بحثا. و تمام اون چه باید برای جز جز پدیده ها بداند و رابطش با کل رو میبینیم میداند، که مثال های اون جلسه دادن که بیشتر مثالها وقتمون را اون جلسه گرفت که در و دیوار عالم یه همچی پیامی به ما میدن. ادامه اون بحث بود که رسیدیم به اینجا که جهان به اصطلاح ارگانیکی است، یعنی یک انضباط فعال به هم مربوط جهتدار است. گفتیم مثلا کاربراتور ماشین غیر بدن انسان است، هر دو منظمن، ولی این انضباط یه انضباط فعال در رابطه با همه جهتدار است، خیلی درجه نظمش بالاتر است، برای همین هم بهش میگن ارگانیکی، یعنی زنده. فیلسوفان میگن جهان انداموار است. این لغت رو سعی بفرمان عزیزان تو ذهنتون نگه داری، یعنی چی میگن، نخاله ترین فیلسوفای دنیا تو این موندن. مثلا این شخصیتی است به نام دیوید هیوم، همه چیز زیرش زده است، اشاره کردم اون جلسه، ولی میگه نظم انداموار جهان رو آخرش ما نمیتونیم نادیده بگیریم. خیلی عجیبه از هیومی حرفا بزنه. با یه وقت یه کسی میخواد فحش بده، یه وقت یه کسی میخواد نقد کنه، اما میخواد سراپا طرف رو نقد کنه. هیوم از دومی است، ممکنه از یکی الان چشماش هم بذاره، اون که اصلا بحث ما نیست، یعنی شخصی نیست که علمی حرف زده باشه که ما بخوایم علمی نقدش کنیم، عرافه. اما این آقا در نهایت انکار همه چیز از زیرش میزنه، حتی میدونید که این اصلا علیت قبول نداره، علیت کسی قبول نداشته باشد از عجایبه، ولی این میگه نظم انداموار جهان را نمیشه نادیده گیره. و حتی چون عرض کردم یه وقت از مقرز است، پول گرفته از نقد کنه، نه ما اینجوری برای همینم حرفش میزنیم. مثلا شما ببینید مثلا آقای مطهری ارزش برای ایشون در حد این که نقدش کنن قائلا، از این جهت میبینید میاریم اسمش را. یه وقت هیچ وقت انگلز گاهی آدم تو حرفش میگه نه غرض تو کارش هست، اونجا که غرض تو کارش هست که اصلا بحث علمی نیست که ما بیان بحثش بکنیم. شما همیشه این عرض منو داشته باشید، باید سخنی را نقد کرد که کسی میگه که شخصیت علمیش را با پول گرفتن و باند شدن اینا ضایع نکرده باشه، هرچند غلط بگه، این فرق میکنه. برای همین هم بزرگان گاهی یه سخن اصلا بی‌محلی میکنن، شما گاهی ترجمه میکنید چرا جوابی طرف ها نمیدن، آخه طرف علمی حرف نمیزنه، الا اینکه نه حالا بخواد سر آنتن باشه تو تبلیغات رادیوهای بیگانه اسمشو ببرن یه چیزی میپرونه، اونه که نباید نشست نقد کرد حرفه، شما اصلا ارزش نداره. این آقا با همه این حرفا میگه نظم انداموار داره جهان. همینقدر رو برگردید به آیه، این عرضی که اول کردم، خدا میگه یک نظام پرورش دهنده من روبرو تو گذاشتم. به اینجا رسیدیم. والذی خلق الازواج کلها، هر چیزی زوج داره، یعنی رابطه های عالم رابطه هاییست که متوقف نشن، نفله نشن. اگه مثلا هر موجودی چه گیاه چه حیوان چه انسان زوج نداشت، خب معلومه است که این میرفت از دست دیگه، جهتدار نبود، بقای خودش جزء نظام ترتیب و تنظیم و تعبیه نشده بود. دقت بفرماید، نه مهمه، به اصطلاح امروز میگن آقا برنامه‌ای بریزیم که خود برنامه توان بقا داشته باشه. یه وقت شما یه ساعت میسازید و دائم باید کوکش کنید، هر 24 ساعت کوکش نکنید وامیسه، یا مثلا باید باتری براش بذارید، بعد از 5-6 ماه 1 سال 2 سال 5 سال وامیسه. اما یه وقت یه نظامی است که خودش دائم بقاش هم جزء خودشه. میگه ببینیم شما دقت کنید به نظام با چه پارامترهای شکل گرفته است. هر موجودی جوابشا برای بقاش تو دل خودش گذاشتیم، این یک. بعد و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وقت برای شما این کشتی را گذاشتیم و حیوانام که سوار بشید گذاشتیم. ببینید حالا رابطه شما با طبیعت یه طوریست که بدون یک انرژی طاقت فرسا، اون جلسه عرض کردم خیلی بحث میبره، انگار خدا میدونست هست که معلومه که میدونست، حالا من به انگار میگم یعنی تو متن آیه نظر داشته است که یه دورانی پیدا میشه که بشر برای بقای خودش باید خیلی انرژی صرف کنه. چی تو شدست که بشر الانه برای ساده ترین نحوه بودنش کلی باید نیرو صرف کنه؟ وقت شما ببینید نظام الهی اینجور نیست. نظام الهی میگه آقا ببین، ما برای این که تو بتونی مسافرت کنی نه بنزین برات میخواستیم نه چیزی، چوب که در اختیارت. خب این چوبا رو به هم وصل میکنی، خیلی هم ساده وصل میشه، مثل همونطور که قدیم وصل میکنی، بعدش هم میذاری رو دریا، بعدم به راحتی با همین بادبون که جهتش رو عوض میکنی کلی نتیجه میگیری. یه مثال ساده اون جلسه اشاره کردم، باز اشاره میکنم. مثلا شما حساب کنید ما کشاورزی یه نوع کارس و به ما محصول میده، کارخونه پارچه بافی هم یه نوع کارس و به ما محصول میده، هر دوم نیاز زندگیه. اما شما ببینید برای این که محصول کشاورزی به دست بیارید کلی پتانسیلای طبیعت در اختیار شماست. به اصطلاح میگن آقا کشاورزی در بستر طبیعیش خیلی بابرکته. اما شما وقتی میان کارخونه پارچه بافی میزنید، خودتون نگاه کنید ببینید چقدر انرژی صرف میکنید تا پارچه بده، بعد یه مرتبه ببینید روبرو میشین که کل سیستم نساجی کشور ورشکست. الانه به اندازه پولی که از اول کارخونه نساجی دست آوردن تا حالا دولت باید پول بده تا این کارگرا بتونن زنده بمونن. چاره‌ای هم نیست، فقط میخوام بگم مقایسه کنید. یه مقایسه ساده ترش، حالا دوباره مثال وقتمونم میگیره، مقایسه چشما با لنز یه دوربین. مثلا شما ببینید این چشمتون، این دوربین، یعنی کار دوربین نمیکنه تا شبکیه دیگه. خب شما قشنگ این عدسی را داری، بعد تدیه ذره مثلا ماهیچه فشار میاره دور را نشون میده، یه خورده شلش میکنه نزدیک کنه، تطابق. شما دیدین وقتی میخوان دوربین را ازش عکس برداری کنی، یا باید هی چکار کنی زومش کنی، تازه بعضی موقع نه باید لنزش عوض کنی، مثلا این لنز جواب نمیده. هفت دیدن بعضی این عکاسا دیدن 4-5 تا همیشه لنز دارن دنبالشون که اینو بذارن اونو بذارن. حالا اگه چشم شما اینجوری بود اصلا میشو زندگی کنی؟ می‌خواستم من شما رو ببینم، گفتم صبر کن آقا، من از تو جیبم لنزی که شما رو ببینم پیدا کنم، بعد اونا میخوام ببینم اونا ببینم، هزاران مشکل به وجود میاد. میخوام این عرض کنم، اما نگاهی که به طبیعت میکنی دا دقت داشته باشی، نگاه یک ظهور تکنیکی همراه با رحمت تعالی بخشیه که شما را مشغول خودش نکنه. چرا اینقدر دارم رو این تاکید میکنم؟ آیه 14 میدونی که این فراز تا آیه 14 است، آیه 15 سیستمش عوض میشه. آیه 14 میگه تمام این سیستم ما برای شما فراهم کرده که تو متوجه باشی و سخنت این باشه انا الی ربنا لمنقلبون. یعنی تو حالا اون تقولونه که بعد میرسیم این ادامه اونه، تو برسی به جایی که عالم بستری است که تو را به جهانی برتر ببره. اگه فقط چشم شما مثل دوربین عکاسی ابزار میخواست دیگه اصلا فرصت میکردید که حالا خب دیدید درس دونه خوندید کار دونه کردید، حالا بیاد بشینید فکر کنید، اصلا فرصت فکر رو آرامش و زندگیمون، یا همش باید ابزارا را به کار بند تا کوچک در این کاری که تو این دنیا نیاز دارید بکنید چقدر باید سطمه بخورید. اگه کشاورزی ما برای تولید محصولش به اندازه کارخونه پارچه بافی انرژی میخواست، به نظر شما مردم باید برای اینکه یک کنون بخورن چقدر کار کنن؟ مثال اون جلسه را زدم، مثال پفک نمکی دیگه، از پفک نمکی که آسان‌تر تهیهش نی. شما برای یه پفک نمکی چقدر باید پشتش نیرو صرف کنی؟ یادتونه گفتم از کارخونه لاستیک سازی و شرکت نفت و تمام اینا در یه پفک باید باشند، باید برای پفک ساده تمام اینا باید باشن، اگه نه پفک به شما نمیرسه که. خب حالا کارخونه های دیگه اسانس ها یک دنیایی باید جمع بشه تا یه پفک ساخته بشه. ولی شما ببینید برای یه گردو میذاری یختم آبش میدی میره اومد به خدا. یه خونه پل خونه ما اصلا یک سال خورده یه تعطیل است، مثلا کسی نیست توش، قشنگ درخته گردو داده سا. حالا انشاءالا بیان لاغت گردوهاش رو بخوره. هم داداشم فکر کنم گفتم نیا کارخونه گردو سازی رو ببین ارسال چون یه خود بارون اومده و اصلا یارو صاحبخونه نیستش که بیادا، یعنی نیستش. بله مدت های خیلی وقت است. خب میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم خدا طبیعتی رو در اختیار شما گذاشته است که اونچنان مشغولش نشی که از هدف قیامتید باز بمونی. این نگاه کنید به خدا، میگه که من اصلا تو را در آغوش خودم دارم میپرورونم تا به معاد فکر کنی. حالا معاد یادت رفته؟ دو تا نتیجه میخوام بگیرم. نتیجه دوم میخوام بگیرم آدم ها یه جوری زندگی نکنید که اینقدر گرفتار بشین که معاد یادتون بره، چون خدا زندگی شما را طوری برنامه ریزی کرده است که معاد یادتون نره. اگه کسی چه روز گرفتار شد انصافا این دیگه حتما به قیامت نمیتونه فکر کنه. روحی که خیلی گرفتار دنیا شد اصلا فراغت نداره، خلوت نداره که به بالاتر از دنیا بیندیشه. پس حالا با این دید میگه نگاه کن، من اولا برای شما این کشتی رو آفردم. حالا دوباره تاکید من التفات بفرمان، میگه اینجوری ببین، یک وقت یکی بگه نه آقا امروز که دیگه کشتی نیست که، ماشین هست. خب این ماشین که هست که باشد، ما هم مخلص شم هستیم دعوام نداریم، ولی این ماشین رو اگه با اون دید کسی نگاه کنه که گرفتارش نشه، این در راستای رحمت خداست. ولی اگه ماشین ماشینیزم شد، یعنی شد مکتب، چطوری اسلام یه مکتبه، ماشینیزم هم یه مکتب شد، که یعنی من تمام دلم پیش ماشین باشد و ماشین بشه زندگی دینیم، چطوری دین داره آدم اینجوری جا دین رو بگیره که همه فکرم ماشین بشه. من اومدم تو این دنیا که از ماشین استفاده کنم برای اهداف عالیم. حالا اهداف عالیم چی باشد؟ که یه ماشین داشته باشم، که ماشین داشته باشم، که هی ماشین داشته باشم. این خطر بزرگی است، خودتونم میدونید. آدم یه لحظه از قیامت غافل بشه خود زندگی میشه قیامتش، افقش رو پر میکنه، خلاصش میکنه. کمم که ندارید که. مثلا واقعا حالا این غربیا 500 سال پیش قیامت رو فراموش کردن و یه زندگی بر اساس فراموشی قیامت تنظیم کردن. برای همین شما میبینید براش خیلی مهمه که این سپر ماشین برق بزنه. سپر مال اینه که ماشین بعدی که میخوابم از ماشین ما بزنه، ورق ماشین ما نازکه نره تو. اما این که الان شما میبینید نیست دیگه، این فرع قضیه است. خب اگه اینجور بود، خب یه آهنی میذاش پشت ماشین که میبینید کلی انرژی صرف سپرش میشه. حالا که چی؟ میام سر مثلا جلگیرش. خب گلگیر من نیست که این وقتی تایر میتابه این گلا نباشد بالا مردم خودمون رو گلی کنن. اما الان این نیست، کلی مسئله گلگیرش است که اینجور باشد، این مدل داشته باشد، اون مدلش صاف باشد، این مدلش صاف نباشد. بعدش حالا اینقدر سیقلی باشه که یه وقت میگو قشنگ باشه، داره باید قشنگ باشه که آدم لجش نگیره. اما یه وقت از این بالاتر از فرق جمال با تجمل همینه، شما باید خونت قشنگ باشه که دلت بیاد بشینی توش. تجمل اینه که نه فقط حواست جمع خونه باشه، که همه دل ما خونمون باشه. تو اون کتاب نگرش توحیدی بر تکنولوژی اونجا عرض شده است که تجمل عمر را میرباید ولی جمال عمر را نشاط میده. خب این مقدمات پس یه چیز به ما داد که مواظب باشیم گاهی زندگی وقتی برای معاد نبود خودش همه افق شخصیت ما رو اشغال میکنه. شما اگه به ماشین و تکنیک درست نگاه بکنید نه هیچ اشکال نداره، حالا ما هم داشته باشیم، ولی باید مواظب باشیم. تنها هم راش اینه، یقینا مفصلش همون تو هم کتاب بحث شده، یقیناً برای اینکه ابزارها هدف ما نشد این است که هدف مقدس معاد را نگذاریم از منظرمون بره. دائم مواظب باشیم که انا الی ربنا لمنقلبون. ما بنامون این است که حواسمون نره به سوی پروردگارمون داریم منتقل میشیم. در اون محضر ما باید دائم خودمون رو ارزیابی کنیم. وقت دقت کردین، حالا آدم هر چی میخواد تو زندگیش بخره داشته باشه، وقتی با اونجا مقایسه کرد خودشا، دیگه این شخصیتش گرفتار ابزارها نمیشه، دیگه مد و بعد از مد اینا که بیچاره کرده است مردما. اول این آیه یادشون رفت که بابا خود خدا، خواهش بکنم به این دوباره دقت کنیم، خود خدا یه جهانی برای این که ما زندگی کنیم فراهم کرده است. تو اونقدر به جهانت نپرداز، از جهانت به سوی معادت بپرداز. این جمله‌ای که از حضرت امیرالمومنین در خطبه قاصعه برداشت میشه که حضرت میفرماند که رهبران سوء اینها به جای اینکه شرایط رو فراهم کنن تا ما خود را تغییر بدهیم مناسب قرب الهی شویم، جهان را یه جهان غیر حکیمانه میدونن و تمام عمر ما را صرف این میکنن که همین دنیا را تغییر بدیم. شما دقت کن چقدر فرقه. همین حالا این روزای نظام انقلاب اسلامی هم غفلت نکنیم، نظام انقلاب اسلامی اومده است که شرایط فراهم کند که ما تغییر کنیم برای نسیدن به قرب الهی. ما نیومدیم مثل ژاپن و آمریکا بشیم که کارشون این باشد که هی طبیعت رو تغییر بدم. من خیلی الحمدلله سال 64 بود عرض کردم تو بحثام هست که شهرداریا، منظورم که شهردار نبود، گفتم شهرداریا یه فرهنگی روبروی انقلاب دارن درست میکنن، منظورم همین بود که شهرداری ها یه وقت کارشون است که خب آقا یه جای درست کنن که مردم یه شهر خوب باشه، شهر جاده داشته باشه که مردم بتونن راحت زندگی دینی کنن. این هدف انقلاب اسلامی بود. ولی ما متوجه شدیم که اینها بیشتر مد نظرشون تو فرهنگشون نه تو شخصشون این است که مشغول کنن مردم ها به شهر و خانه و زندگی و هی گرفتار زندگی کنن، در صورت که رهبران دینی تمام تلاششون است که مثل خدا ما گرفتار زندگی خیلی نشیم تا فرصت تعالی پیدا کنیم. آیه میگه که چی؟ میگه ما والانعام ما ترکبون. این انعامی که شما سوار میشین رو هم برای شما جعل نکن. برای چی؟ برای اینکه سوار پشتش بشی ثم تذکروا نعمت ربکم. به 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 این تیکه آیه، برای اینکه یادت باشه یه نعمت پروردگار است. دو تا نتیجه بگی. اولا یادت باشه که پس خدا به تو نظر داره، بشر تو تنها نیستی تو این آسمان. بزرگترین مشکلی که بیدینا و به خصوص غرب برای خودش درست کرد فکر کرد که جهان خدای حکیم نداره، بنابراین فکر کرد تمام بار زندگی رو خودش بکشه، افتاد گرفتار زندگی شد. این که میبینید مؤمنین ما نه میگفتن خدا داریم، توکل به خدا داشتن. الان ببینید بعضی خانواده ها، اکثر اونایی که الان سه پست کار میکنن بیچاره کردن خودشونا، یادشون رفته خدا دارن. یعنی آقا آتیه، آتیه مون، آتیه فرزندانه، بابا همه آتیهشون رو میخوان، اما تو از آتیه گذشتی، تو اصلا حالت از دست دادی، برای بعد بعدم که دیگه رفت. به اسم آتیه فرزندان از دین و خدا و زندگی معنوی فاصله گرفتن. بناشد آتیه رو بده دست خدا، تو هم هر چه عقلت میرسه بکنی. بنده هم معلومه برنامه ندارم که برای فردام فکر نکنم، بنا نیست، اما یه وقت اسم میگم آقا باشیم بریم ما یه کاری بکنیم، یعنی نشستیم قرآن میخونیم که چیکار، یه پولی دراریم بچه‌هامو فردا بدبخت نشه. آخه این که نشد حالا بدبخت شدی، وقتی فاصله گرفتی با عالم معانی دیگه بعدی برای تو نمیمونه. این که یادت باشه بابا خدا تو را دوست داره، به قول بزرگان میگن خودت را همیشه در زیر سایه پروردگارت حس کن. این یه نکته. نکته دوم این که خود آیه بهتر میگه و از تبعیتم علیه، وقتی سوار شدی حواست باشد، و تقولو دوتا نکته، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این که بگوی دو تا چیز بگو، یکی بگوی عجب نعمتای خیلی عالی است این بحثا، با که میگم خیلی عالی است، من با تمام مکاتبی که میشناسم مقایسه میکنم ببینم عالی مطلب را داره به بشر ارائه میده. یکی این که یاد باشه بگوی عجب خدای سبحان الذی، اون خدایی که اینجوری ریخته دنیا رو که من راحت بتونم با این دنیا ارتباط پیدا کنم. مثال چی زده است؟ این حیوان که سوار میشی، میگه که و ما کننا له مقرنین، اصلا ما نمیتونستیم اینا رام کنیم. راستی اگه این حیوانا رام نمیشدن شما چیکار میکردید؟ شما یک پوزش شما ندهید، ما فکر بکنیم رام میشن. نه آقا، خدا خواسته است که اینا رام ما بشن. میگه اولا تو خود دقت کن، میبینی زود نتیجه گیری میکنی که این عالم، حالا مثال حیوانا که شما بیشتر تو اون زمان نزدیک بهش بودن، میگه اینقدر راحت با تو ارتباط برقرار میکنن. پس این یه لطف خداست. حالا مثال توسعه بدید، همیشه مثال عوض میشه، موضوع عوض نمیشه. مثال رو امروز بکنید بقیه سیستم ها، شما تقریبا در ارتباط با طبیعت اگه هوس هادون در صحنه نباشه، اون نیاز اولیه دونه راحت بهتون میده. اگه این گاز نبود تو دون، من گاهی میشستم فکر میکردم که اگه این کشورهای اروپایی که اینجور چهار اسب جلو رفتن، خب تو از تکنیکی خوب جلو رفتن، اگه خدا این گاز و نفتم مثل هوا به همه دنیا تقسیم کرده بود، الان چه مشکلی برای کشور اسلامی تقریبا به وجود؟ الان فقط کشور اسلامی پوزشون به این نفت و گاز است. بعده بنده اصلا دلم نمیخوا اینجور باشه، دلم میخوا که مردم ما اصلا این گاز و نفت رو نداشتند و کار میکردند و نمیس اروپا یا یه جور دیگه فکر میکردن، همون جوری که دین بهشون پیشنهاد کرد. ولی بالاخره مردم ما ناتوانی نشون دادن. ما از 200-300 سال پیش با اونجور که باید و شاید فرهنگ خودمونو از دست دادیم. فرهنگ اروپایی هم که نمیخواستیم، خوب بود که نمیخواستیم. این که این روشن فکر میگن آقا ما 300 سال عقبیم، نه از اون جهت که اروپا جلوس، نه از اون جهت که 300 سال اصلا یادمون رفت ناصرالدین شاه و امثال ناصرالدین شاه شدن الگوی فکری ما و اصلا کار ما یه چیز دیگه شد. اون فرهنگی که بشینه خواجه نصیرالدین طوسی ها را ادامه بده، خواجه نصیرالدین طوسی ببینید یک انسان متفکر معنوی ریاضیدان آرشیتکت است. یکی از وقتی که رفتن چیز رفتن کره ماه، اولین کوه را به اسم خواجه نصیر گذاشتن. چرا؟ برای اینکه اونا میدونن این جاده متفکریه. ولی خواجه نصیر دین ما انیشتن نیست، با اینکه انیشتن همچه آدم رفرمیه رو هم رفته، فرق میکنه با بعضی هاشون که خیلی افراطیان تو مادیه. خواجه نصیر دین ما یه متفکریست که با قواعد طبیعت خدا دادی داره تمدن را پایش میگذاره، غیر تمدن غرب است. بگذاریم، خواستم این عرض کنم که پس این بچه که خیلی حرف بزنه بحثمون سنگین است، نمیتونیم ادامه بدیم. یه صلوات بفرستیم. ما حرفمون این است که خدا میگه این طبیعت رو نگاه کن که من در اختیارت گذاشتم. این آخر آیه را بگو، بگو اگه خدا کمک نمی کرد ما نمیتونستیم اینقدر راحت با این طبیعت ارتباط پیدا کنیم. نمونش چی؟ نمونش این که میگه ببین حیوانا چقدر رام توست. من میخوام بگم اگه ما درست با طبیعت برخورد کنیم، یادمون میاد که خدا این طبیعت رو خیلی خوب در اختیار ما گذاشته است. شما خودتون یادتونه، منم یادم میاد، عذر میخوام هنوز این مثال برامون باز نشده است که بریم بحث بعدی. من یادم است اینقدر برکت داشت زمین، ما کود شیمیایی نمیدادیم، ما نه محلی که من بودم خیلی نزدیک بود به یه محلی که کشاورزی فرانی داشت، کود شیمیایی نمیدادیم، بهترین حلوا که حالا یکش شما گیرتون نمیشه، بهترین میوه ها، بهترین سبزیجات داشتیم. چرا؟ برای اینکه هرس نداشتیم و با طبیعت مدارا میکردیم. مثالمو خوب دقت کنیم، اگه مثلا شما به این زمین بگو من نازت میکنم، تو من با ناز و کرشمه به من سبزی بدی، اون بهت سبزی میدی. اما اگه بگوی نه یه جوری من از حلقت میکشم بیرون، خب چطوری بهت میده؟ اونم میده بیرون، اما دیگه اون صفا رو نداره. کود شیمیایی که اومد یعنی دو تا کار کرد، یکی این که فشار آورد به زمین، یکی این که هرس بیشتر خواستن، یعنی به زمین فشار آورد، از این ور از حلقش هم کشید. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این که شما روبرو میشی با یه طبیعت خسته، هلاک، خورد شده. هلندیا، اولین بارم هلندیا این کود شیمیایی اینا پایشو گذاشتند. شنیدم که خیلی زمانی هلند وضعش خوب بود. هلندیا چندین سال است که متوجه شدن پدر زمیناشونو در آوردن. آیا حالا برمیگرده یا نه من نمیدونم، چون هرس هلندی که از بین نرفت، کشاورز ما اصلا هرس نداشت، یه فرهنگی بود که میخواست با طبیعت معاشقه کنه، در ضمن یه چیزی هم طبیعت به این بده. نفس معاشقه با طبیعت خیلی مؤثر بود برای زندگی اون چنینش. خب میخوام عرض کنم که این روحیه مرد، روحیه هرس اومد. برای همین شما یه مقایسه بکنید پیرمرده الان هم میتونه، الان یه وقت میگه حاج آقا دیگه میتونی کود شیمیایی نده، میگه یه کود شیمیایی ندم از اون چیز نمیده زمین. راست میگه، مثل یه بچه هست که تا نزنیش کار نمیکنه. حالا نزنیش خب هیچی دیگه کار نمیکنه، ولی یه را دیگه هم این بچه بود باش که یه کاری کنی که خودش اتوماتیک وار کار کنه. اون رفتس از دست. چرا از دست رفت؟ برای این آیه. این آیه میگه که تو باید متوجه بودی من خودم یه طبیعتی در اختیارت گذاشته بودم که آروم آروم با تو ارتباط داشت، تو هم با اون ارتباط داشتی، و تو وقتی به طبیعت نگاه می کردی حرفت این می شد ما کنا له مقرنین. مقرنین یعنی مطیعین. اگر خود سبحان الذی و تقولو، بگوی. بگوی یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنی اصلا خودت ناخودآگاه اقرار میکنی که خدا خیلی بالاتر از ایناست. که سخر لنا هازا، سخره که ملتفتید یعنی چی؟ یعنی عجب خدای عالم رو در اختیار من گذاشته، تسخیر من کرده. چی تو شد که الان طبیعت تسخیر ما نیست؟ رو این فکر کنی. الان تقریبا بشر متجدد هیچی در تسخیرش نیست، جون باید بکند که طبیعت یه مقدار بهش امتیاز بده، برای اینکه اصلا نوع نگاهش عوض شد. اولین چیزی که عوض شد یادش رفت در دنیا اومده قیامتی بشه، بیش از اون که از طبیعت استفاده کند خودشو تغییر بده، همه بناشی بود که طبیعت رو تغییر بده تا زور داره از طبیعت چیز بگیره. نتیجهش این شد که الان طبیعت به جنگش اومده است. به قول اون دانشمند، یه کتابی خوبی هست اگه رسیدین بخونین به نام کوچک زیباست، مال شوماخر است، استاد اقتصاد انگلیسی. میگه که شما طوری به جنگ طبیعت رفتی که اون چه حاصل میلیون‌ها کار طبیعت است شما یه هفته یه دودش میکنی. این نفتی که مثلا ما دود میکنیم که میبینید حاصل یه میلیون سال طبیعت رو ما یه هفته یه دود میکنیم. وقت میشه، یعنی میذاره نمونهش، مثلا شما اگه روزی مثلا یه ذره آشغال داشته باشید، یه ذره مثلا سبز خوردنه، یه ذرهش مثلا میمونه میگنده، خب خیلی راحت خوش میشه میر. اما اگه روزی 5 ساعت آش سبزی خوردن آشغال کنی بریزین گوشه خونتون، خوش میشه میره یا میگندد عفونه میشه دیگه، نمیذاره تو خونتون زندگی کنی. این طبیعتا طبیعت ظرفیت اینا داره که اگه تو شما یه ذره مثلا آشغال پیدا کردین، خود طبیعت بخوش کنه، بعد میشه خاک. اما اگه یه ذره بیشترش کردید دیگه نمیخوش کنه دشت، به جنگ شما میاد، میشه چی؟ میشه گندیدگی. همه عالم اینجوریه، میگن کسی که فرهنگ قناعت نداشته باشه خود طبیعت به جنگش میاد. کی قناعت نداره؟ کسی که دنیا براش هدفه. خب میگه که بتونه بگه سبحان الذی سخر لنا هذا، چه بزرگ از خدایی که این عالمو تسخیر من کرد که من بتونم راحت ازش استفاده کنم. و ما کن ناله و مغرنی، یعنی خدا بزرگتر است که من اون نبودم که بتونم. حالا اینجا اشاره به اون حیوانه، شما کلیش بگیری هازار رو که گرفته است، شما بگون که من اون نبودم که اگه خدا کمک نکرده بود من بتونم این طبیعت رو یا این حیوان رو تسخیر خودم بکنم. آه دیگه چی بگی؟ این عمده من عرضم اینجاسا، این که بگی که و انا الی ربنا لمنقلبون، اینه که تو این طبیعت رو نگاه کنی، این نظام عالم رو نگاه کنی و بگی که خدا خیلی بزرگتر از ایناست که این طبیعت رو در اختیار من گذاشته است که من برگردم به یک جای دیگه که با پروردگارم روبروم. انا الی ربنا لمنقلبون. ما تمام تاکیدمون رو همینه سو امشب دیگه هیچ بحثی نمی کنیم، مهمم می دونیم این بحثا نرسیدیم هم دیگه باشه، باید خودتون روی این آیه وقت بذارید، این آیه خیلی قیمتی است. این آیه تمام حرفایی که ما از وقت حالا زدیم هم میخواه بگه که ای فرزند آدم، تو طوری از دنیا استفاده کن که دنیا را محل صعودت به سوی قیامت ببینی. به چند معنا، یکی این که اصلا تو قیامتی، اساتید بزرگ میگن که هیچ ذکری زیر این آسمان برای تعالی روح از وسوسه شیطان به اندازه ذکر توجه به قیامت نیست. من دلم میخواد عکسش شما زیاد تو زندگیتون نگاه کنید ببینید کی وسوسه ها میاد. مثلا یه مشکلی برای ما پیش میاد، تا اینجاش که چیزی نیست، یه مشکل ساده، مثلا میریم از خیابون بیرون یا آقایی بدون این که اصلا رعایت ما رو بکنه یک هرزه‌ای به ما میگه. خب حالا دیگه رفته تو خونه چی هست؟ عجب، چرا این به ما فوش داد؟ چرا آبر ما رو برد بین همه؟ ببینید دیگه میتونی زندگی کنی تو خونه با عیالت هم که داری حرف میزنی یاد نه چطور این آبر ما رو برد؟ میخوای بخوابی نمیخوابی؟ چطور این فوش داد به ما آبر ما؟ دیگه این وسوسه گرفته تقریبا به این راحتی هم نمیره، نمیذاره دیگه زندگی کن. اما حالا اگه اینا غلبه داده باشیم به لطف الهی که خدایا ما باید پیش تو رو سفید باشیم، این چی بود این گفت؟ خودت که میدونی با ما نیست، ما که این که میگه نه ما نکردیم همچی کاری، خدای تو راضی باش بقیه شید چی بینید راحت شد. نمیدونی وسوسه چقدر زندگی رو از بین بره، یعنی همه زندگی ما رو وسوسه برده است دیگه. حالا شاید بگو خب این نمیشه، منم میدونم نمیشه، خود من بیچاره هم تو این قضیه، اما آخرش چی؟ جز اینه که این ساده ترین مسئله ما رو از پا در میاره و جز این است که هرچه نور حضور قیامت در زندگی ما بیشتر بشه، این ساده ترین چیز که ما رو از پا در میاره معلوم میشه ساده است. باز مثال میزنم، شما تو طایفه هاتون همه دون از این آدما دارین، یه شیطون که بیکار نیست، همه جا دست، شما خودم خودشا نمیبینه، مگر خودمون بیچاره، اما بقیه رو که راحت میشه ببینید. شما دیدین آقا بعضیا که قیامت یادشون رفته است چقدر گرفتار زندگیشون شدن، بیجا و بی جهت یمن خونه‌شو فروخ. دیگه عجیبه بابا، این خونه برای اینکه تو این دنیا راحت زندگی کنی و بندگی کنی مشکل داشت، اصلا از این زاویه نگاه نمیکنه، نه نمیخوایمش دیگه. شما چه موقعی از دست دنیا خسته میشی؟ برای اینکه دنیا بخوای، دنیا این ورشه که داشته باشی، اون ورشه نداری دیگه، اون ورشه هم میخوای. خب پس باید یه کاری بکنی اون ورش هم داشته باشی. خب این خونه رو میفروشی، یه خونه بهتر میخری که این ورم داشته باشی. درست هم هست. حالا بعد چه کار میکنی؟ بعد بعد یه کار، یعنی دنیا برای کسی که قیامت را یادش برد همش هم کمه است. حالا عکسش کنید. شنیدن میگن مثلا فلانی 70 سال عمر کرد بنایی نساخت، عمارتی آبادان نکرد. نمیخوام بگم این حالا حجت برای ما بشه، ولی چرا خسته نشد از این خونه باباش؟ برای اینکه این خونه باباش در راستای معاد میدید. یکی از دانشمندا قشنگ میگه، میگه تغییری که در کل تاریخ بشر از آدم تا 200 سال پیش از این روی زمین به وجود اومده است، 1 میلیاردیوم تغییری که این 100 ساله روی زمین به وجود اومده است نیست. خودتون شهر خودتون نگاه کنید، یعنی واقعا این همه تغییر به جهت این بود که بشر پیشرفت کرده است یا برای زمینی خودش نقشه آسمانی نکشید. شما این شبستون رو ببینید، این شبستون برای اینکه مردم زندگی دینی بکنن خیلی مناسب است، اما برای اینکه مثلا بخوان یه پوز دنیایی بدن میان آقا خرابش کنیم یه چیزی بسازیم خیلی مشتی. مثال است، نمیخوام بگم اصلا قصدم این نیست که کاری که بشر برای راحتی زندگی زمینیش که آسمانی بشه نکنه. با امامو یادتون میارم، بچه ها گفتن آقا این جایی که شما تشریف داری، بچه ها سپاه گفته بودن ما بناییم خودمون، گچ کش یخته گچ خریده، میخوایم اینجا رو چیکار کنیم؟ گچ بکشیم. حسینی رو عرض میکنه، امام گفتم نه همین خوبه، همین خوبه. گفتم آقا پولی که نمیخواه بده، گچ که خیلی ارزوره است، بنا گرونه است، باید که اینجا بیکاریم و پست بدیم. بعدش که نشستیم تو آسایشگاه بچه ها خمینی شهر هم ظاهرم بودن، ما میکنم همین خوبه. احمد آقا گفته بودن که خوب همینا دقت کنیم چی تو میشه که بشر یه تحمل اون چه داره دا نداره. احمد آقا گفته بودن که عینک امام شکسته بود، رفتیم به اون عینک سازه، گفتم آقا این عینک رو درست. گفته بود که حقیقتش من حاضرم عینک رو بسونم، عین همین عینک نو به نو بدم، اینه بزنیم پیش ما باشه. گفتن آدم مذهبی هم نبوده همینطور. امام گفته بودن نه من خود عینک خودم. چرا؟ چون من با این میتونم زندگی کنم. وقتی جهتم الهی، جهت الهی است، هر چیز جدیدی تازه مزاحم عالم من است با آسمان. شما حساب کنید گاهی وقت میدین توی مسجد نماز بخونید انگار تو پاریسید، اصلا رابطه نمیشه برقرار کرد. چرا؟ برای اینکه اینا برای این نساختن که با آسمان ارتباط برقرار کنن، اینا ساختن که بگن آقا هیئت و منا خیلی زرنگن. باز میخوام از من خودم عضو هیئت و منای مسجد، اما هرچی بگو بابا خیلی کجاش اشکال داره که آقا هیئت و منا باید یه کاری بکنه، شما که فقط مسجد که جز فقط نماز و دعا، این جمله با میاد آقا این مسجد که جز فقط نماز، چی کار باید که یه کاری بکنی؟ یه کاری بکنی از کجا اومده؟ خیلی گوش بدین دیگه حرفم تمام است. وقتی انسان یادش بره باید خودش را تغییر بده تا مناسب آسمان بشه، حالا باید چه کنه؟ یه کاری بکنه. این جمله خیلی جمله خوبه، زنده باد بی عملی. مفصلش نمی‌رسیم بحث کنیم. این بی عملی منظور چیه؟ خیلی خوشم اومد از آیت الله جناب آقای دولابی، عینه فرمودن که کسی که مرگا بشناسه یوخته میتونه بشینه. با بشین رو سجده برو. یا خیلی هم شد کار. چرا؟ چون تغییر خودش برای مناسب آسمان شدن کار نمیدونه، اما اگه بتونه یه کاری بکنه، بابا لاغلی فرشارا برداریم اینا بندازیم اونجا، اینا بندازیم اونجا، یه کاری کرده باشیم. یه تو منه که کاری نکنه که کار اصلا خدا و پیغمبر چی کار کردن تو این دنیا؟ پیغمبرش هم بدون اگه حالا بود ارزشیابیش رو صفر میدادن، کاری نکردی پیغمبر؟ واقعا گفتی با خدا حرف بزنیم یه کاری بکن. اون جزوه ای منو بخونیم، چه شد که کار به قتل حسین کشید؟ من نظرم از عمر به امام حسین کش. والا عمر میگه آخه اینم شد کار، یه کاری بکنیم، فتوحات بجنگیم. اینه بخونین تاریخ ها، بخونین، خیلی عجیبه. حالا ما کاری به شخصش نداریم، ما کاری این فکر بدیم، این فکر را تو تاریخ بخونیم. اگه این آیه یادتون بره، شما میخواین یه کاری بکنیم، خیالتون میره اون کار اصلی که بابا این مساجد و این زمین رو ساختن که تو حد اقل تغییر رو توش بدی اونقدری که بتونی آسمانی بشی. تو نیم، تو خودت ها در رابطه با قرب الهی ارزیابی کن. حالا ما خودمون بر اساس چه ارزیابی میکنیم؟ که تازه فکل مد جدید است، صد حیف که ما فکل نداریم. آقا من خیلی مهم شدم، چرا؟ چون یقه من رو اون کتم که میپوشیدم اینقدر بود، حالا یقه اینقدر شده است. یه کاری شده؟ اصلا چطور شد مد درست شد؟ مد نشانه بشر سرگشته است. بابا این پیرن من تا کی من باید بپوشم؟ تا وقتی که پاره نشد. تا وقتی پاره نشد پیرن منه دیگه. نه از مدل افتاده، مدل افتاده. یه کاری بکن، یه تقوی بشر تغییر داده، همه چیز داره، تو نشستی؟ چطور شد؟ یادشون رفت که این بستر طبیعت نمایش لطف خداست برای اینکه تو آسوده زندگی کنی، آسمانی بشی. حیف که نرسیدی مفصل بحث کنی. اگه میمدید و اینجور نگاه میکردید که حکیمی مطلق این عالم رو ساخته است، پس من بیشتر ور برم بهش یا ازش استفاده کنم؟ این چطور شد که این جمله که از کردم در خطبه قاصه میگه حاکمان ستم ما را مشغول تغییر طبیعت کن تا پوز بدن دیگه. ببینید الان کدوم رئیس موفقه؟ اون رئیس که بیشتر ساختمان کرده است. من یادم از سالی که خدا میدونه اینقدر خطر بزرگی را احساس کرده و بعدم دیدم، ما اولین بار که دیدیم رؤسا ارزشیابی شخصیتشون به این شد که آقا این خیلی رئیسه. چرا؟ برای اینکه خیلی ادارش گنده است و ساختمان ساخته اینا. رئیسی که توان اینه نداشت که از وضع موجود اهداف عالیه نظام را در بیاره، این را نخواستن. رئیسی که هی تغییر داد، هی تغییر داد. یادنیست اولین بار کیا یه دوره نمایندای مجلس اکثرا شهردارا شدن تقریبا تو کشور؟ چرا؟ چون مردم بودن نه اینا خیلی خوبن. ببین آقا خیلی خیابون ساختن، جاده ساختن، منم میگم خوبن، اما یاد باشه این خوب به شرطی است که فضای معنوی در دل این تغییر بمونه. یادم از رادیو اصفهان یه بار میگفت که آقا چون جوانای ما پارک ندارن، دل سرد و سرخوردند و ضعیفن. 7-8-10-12 سال بعد گفت آقا پارکا شده است وسیله چهچرونی دختر و پسرا. ملتفتی دارن؟ یعنی یه وقت فکر کنی اگر فضا قیامتی نشود، اون وقت میبینین تو تازه تغییرت باعث میشه که فساد بیشتر بشه. این روش کار باید بشه، روش باید کار بشه. جمله رو ببینین، میگه سمت تذکرون نعمت رب بکن. یاد این عالم رو نگاه کن، متوجه نعمت پروردگار بشه. نگو که خدا که هیچ کاری برای ما نکه، ما باید یه کاری برای خودمون بکنیم. خدا اونقدری که تو بتونی زندگی کنی زمینش آماده کرده است. یه تغییری که سست و بی‌رمقم نباشی به عهده خودت گذاشته است. دقت کن به این عرض منا، ما قبول نداریم که خدا گفته از ما فقط برو بشینی مثل صوفیا دعا کنی. نه، یه پیغمبر خدا صلوات الله علیه مسجد ساخته. ولی یه مسجدی ساده ساختن. امروز هنوز که هنوز بعضی ها میگن کراهت دارد که مسجدی بسازیم که مثلا تاقش خیلی محکم و اینا باشه به تأسی حضرت. یه سری روایت دیدم اینجوری. یعنی چرا میخوان؟ در روایت داریم وقتی حضرت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه تشریف میارن، اول زینت های مسجد رو خراب میکنن. زینت های مسجد چیه؟ بلکه مساجد باید ساده باشه، ما به آسمان ارتباط پیدا کنیم. پاریس که نمیخوایم بریم. یه مسجد است، من فقط از نزدیک جا هیچ وقت اونجا نماز نخواهم خوند. اصلا اینکه شما میخوای بگی الله اکبر، این فرش اینقدر حواسه جمع میکنه که خدای اینقدر حواسه جمع نمیکنه. یه چیزایی آنتیکه اینا رو برداشتن. مثلا مساجد سعودی یکی هم میاد اینا تو سر ما میزنه که آ مسجد اوناست. اصلا تو مسجد فقط نگاه میکنی، چه خدا رو نگاه میکنی؟ انصافا خیلی به مسجداشون میرسن، اما اینا آخه خدا ندارن. خدا مگه بلد نبود؟ این خطبه قاصه رو بخونید، خیلی عجیبه. میگه خدا مگه بلد نبود خونه‌اش بره لیال بسازه؟
یه جا خشک بی آب و هوا، بی بد آب و هوا و یه خشن، اینا عیناً تو خود خطبه هستا، یه جا ساخته است که اصلا بوکشی خودت نمیتونی جیگولش کنی. شما مکه یه در و دیوار سنگا، پدرشون در میاد یک سنگش میکنه، اصلا یه جا ساخته. حالا باز نمیاد تو کویر ایران هم بسازید که لاقل هی بشه ساختمان کرد؟ نمیشه. اینقدر سخت است یه هتل که میخواد بسازن نتبر یه دنیایی است. خدا یه جور دیگه میخواد ما باشیم. وقت دونه گرفتم آقا، دعا بفرمایید. حالا دیگه